بدرود بینندگان گرامی، اخبار آزادی را با توزه‌های تاجیکستان و جهان منظور شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. در شهر وحدت یک زن تاجیک را برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است.
من خودش مثال در چی اشتباه کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد.
وزیر قدبوری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد می خوابند. پاداش برای خدمت و یا چگونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند.
پروفسور دکتر ای چورتا دیپلم داره، نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشیم که میره اخدس ما بگیرن، ما کجا میرم چکو میکنو میگیرنش.
دادگاه شهر وحدت یک جوان زن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ‌های خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه علیما کمالوه به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ دویش جنگیده است. خود کمالوه در دادگاه گفته است هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامور رجب یوسفی و نگار فضل‌الدین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافعه به دست آوردند.
حکم دادگاه شهری وحدت در نسبت علیما کمالوه امروز 30 سپتامبر اعلام شد. بر اساس قرار دادگاه، کمالوه 12 سال زندان را در محبسه نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه علیما کمالوه ثابت شده است، ولی خود علیما کمالوه در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراهی او به افغانستان برود. علیما کمالوه گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان با توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت های او را سوزان و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالوه چند مرتبه از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. علیما کمالوه در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پلیس شرقی گذراند و در این مدت چند مرتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی اند و از بالای آن به زینه کساسیون شکایت خواهند برد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود؟ برای مثال انا فریب شوهرش کجی رفته بود؟ در این کار غلطی رفت شوهرش، من شوهرش رفت، من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوت دیده، خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد، ولی مادری 4 فرزند فرزندان که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی کشودن.
علیما کمالوه 31 سال داشته، به گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت آیله‌دار شد و 2 سال بعد برای کار به روسیه رفتند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها علیما کمالوه نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که علیما کمالوه کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادرس ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 ایل سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او در خبردار شدند.
همین ما انا با همه کمک خلاص فهمیدیم داودا گفتند ایسو سکنه انگلی ما هیچ نمیدونستیم تای آوردن چیالی ما نمیدونستیم.
بعد پیدا شدن گروه تندروی دولت اسلامی، ده ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسمان به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تندرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تندروی دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه ها نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی شهر وحدت.
در همین همین حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند از سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه میشود که در مرز با تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشت در پیش است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند بعد از تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند.
اینه با تو روزگار است، اینه می تفلاس هم، اینه سرپناه نداری، سر زیباز است، شو اینا خنک می خورند.
در نوارهای توزیعی که پناهجویان به رادیو آزادی ارسال کرده اند دیده می شود کودکان در زمین های خشک زندگی می کنند. می گویند که بعضیشان بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند. حتی از نوار برداری خود هراس دارند و می گویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند.
چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادن، در خانه ما در آمدن، نفرای ما را بردن.
در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و دارواری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتری خانواده های پناهجویان که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازت ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات ولایت ختلون ساکنان یک بنا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بنا اویله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها می گویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه می مانند و گوشه برای شنیدنی حرفشان نمی یابند. همکاران ما با شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند.
جایزه، افتخارنامه و عکس های سمرات حاتموف. آوازخان خادمی خدمت نشان داده تاجیکی همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روز پیش فوتید و این عکس ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند.
28م خالی کنید، روز 29م خالی کنید، مجبوری خانه کشیده میگیرید. این خانه را برای پدرم برای خدمت اون رئیس ولایت دادم. وزی با مادرم من برام تئاتر کار میکردن. همجا برومدن مادرم من نفقه.
فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدانند که با کدام اساس خانه را از آنها میگیرند.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را تحفه کردن، وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خی دولت خونه تحفه دادن، بو گرسه کشیده میگیرند، همین است و حیران شدم.
در این بنا که 50 خانه دارد 20 خانواده آگاهی‌نامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند.
پولی نداریم کوارتیر بشیم، پولی نداریم خونه بخریم.
این زنی بازنشسته همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم های پدگوگی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند.
جناب اون سال اینستیتوت اومده افتاد چی کم بودی دارین قبل زنی فیزوندهشون مده که ما فیستای افتایی که ما خونه نداریم. و دانشو میگه میگه خیزونده یه مایلسه گفته که اول نمی پروفسور خونه میتی خیزونده سر مکشو میرین چکا میکنیم پر ناوگونو ما موندونه که بخیزینه خونم.
همسری پروفسور تاجیک میگوید چونین رفتاری مقامات به احترامی و قدر نکردنی کاری اهل زیو و معلمان است.
49 سالی کاری دارن در شورای معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیته بود. اینا نامزد داره، کارمند شورفته جمهوری، پروفسور دکتر، 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشیم که میرم اخلاص ما بگیرم. ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرنش.
در این بنا در عموم کارمندان سابق حکومت، اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند.
هم ما را همیشه به جان آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم بجا رویم. بگذار به دادی ما رفتن، بگذار ما رای قانونی خدمتی نیست. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمو درست.
از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی هستند و از این رو آنها به دادگاه مراجعه کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند، امری که می تواند ده ها نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه های پیشکی آزمایش واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراک و دارواری پیشنهاد کردند. شرکت فایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایش نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب میباشد. کمرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم میکند.
این زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسان از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه های تا 5 ساله هم مناسب است.
من با خوشحالی زیاد اعلان می کنم نتیجه های اولیه را به دست آوردیم که نشان می دهد بعدی واکسینه بدن کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان می دهد.
mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age.
فایزر با کودکان مقدار کمی واکسینه و سه یکی آنی را داده است که نورسان و کلان سالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است.
با وجود مقدار اندک در کودکان واکسین عین کلان سالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی رو میبینیم که برای محافظت از بیماری کافی است.
هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوع دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است.
به خصوص به سبب سرایت نوع دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است، اما بیماری مشکل آفر است.
علاوه بر این، آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکان از 5 تا 11 ساله هم مثل کلان سالان باید دو دفعه واکسینه بگیرند و گاهی مثل کلان سالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خرد نورسان پس از واکسین به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسین برای کودکان طلبگار زیاد مییابد. مایا هوبر 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است.
مرگ انسان ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای اویله ما وحشت انگیز بود و هست.
این اویله نمی داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد، ولی خودش می داند که بعد گرفتن واکسینه چی کار می کند.
اولین کاری که می کنم به خانه همه دوستانم می روم و شب با آنها می مانم.
والنتینا کازاکوا یک منصبدار وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که بعد از 30 سپتامبر پلیس حق دارد موجود غیر قانونی را از روسیه بیراند. یونی امسال پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان درباره تمدید بود و باشی موقت موجودان را در روسیه تا 30 سپتامبر امضا کرده بود. تا آخر این ماه شهروندان خارجی که برای در روسیه ماندن اساس قانونی نداشتند میبایست بود و باش خود را قانونی گردانند. مقامات روسیه موجودان را آگاه کردند که مهلت قانونی گردانی بود و باششان امروز. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی انجام یافت. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتونید دریافت کنید و گزارش ها را در آزادی ویدیو ببینید. من شما از اون رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
سلام، خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
مارکیم www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. یک نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راههای از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجکستان و طالبان نگران است و افزود آغاز اقتباس درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها می رسد. ما دعوت می کنیم که دوشنبه و کابل راههایی برای هر دو جانب مناسب حل افزار را بیابند. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان آخری هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هممرز با تاجکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امامعلی رحمان به ولایت بدخشان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیک های حربی گشت نظامی برگزار کرد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا از سرنوشت خلبان‌ها و نظامیان افغان اظهار نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر برده شدن به کشور دیگرند. این خلبان‌ها را آمریکایی‌ها آموزش دادند و در بین آنها یک زنی حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لوید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگره آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلیل‌های امنیتی از همه گونه شهر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های چندی از این خلبان‌ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگاه می‌دارند و آنها از آینده خود نگرانند. هنگامی سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان‌ها یا پیلات‌ها از تاجیکستان مایوس شده است. لوید آستین گفت مسئله را می‌فهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان می‌گذارد تا کارها پیش روند. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، ولی همزمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. پرزیدنت پیشینی فرانسه نیکولای سارکوزی به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز 30 سپتامبر او را به صرف غیرقانونی مبلغ در معرکه انتخاباتی سال 2012 گناهکار دانست. بنا به تفتیشات سارکوزی برای دوباره انتخاب شدن به منصب رئیس جمهوری از مبلغ معین کرده قانون تقریبا دو برابر بیشتر خرج کرده و همزمان کوشیده است آن را پنهان کند. سارکوزی این اتهام را رد کرده ادعا نموده است که مسئول مالی معرکه انتخاباتی اش نبود و از خرج زیاد در آن درک ندارد. وکیل مدافع پرزیدنت پیشین گفت که از روی حکم شکایت میبرند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه بهار امسال به تلاش دریافت اطلاع محرمانه از دادگستری دادگاه بازنگری فرانسه گناهکار شده بود. نیکولای سارکوزی از سال 2007 تا 2012 پرزیدنت فرانسه بود. مسئولان شرکت آمریکایی اپام گفتند مردی که اولی هفته از طرف نیروهای امنیتی بلاروس در جریان حمله به خانه‌اش در مینسک کشته شد کارمند آنها بود. اپام در این باره 30 سپتامبر به خبرگزاری رویترز اطلاع داد ولی جزئیات نداد. همچنین شرکت گفته است گزارش رسانه‌ها را درباره شهروند آمریکا بودن این مرد تصدیق کردن نمی‌تواند. کمیته دولتی امنیت بلاروس روز 28 سپتامبر گفت که مامورانش یک مرد 31 ساله را کشته همسری او را دستگیر کردند. مقامات درباره این شخص معلومات نداده تنها گفتند او تروریست بود، اصطلاحی که ماموران امنیتی بلاروس اکثرا نسبت به اعتراضگران و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو استفاده میکنند. مقامات امنیتی بلاروس گفتند این مرد پس از تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی کشته شد. تصدیق مستقلانه این اظهارات وجود ندارد، از جمله آیا این شخص به سوی نیروهای امنیتی واقعا هم تیر خالی کرده است یا نه. حکومت روسیه نام 3 رسانه معروف و 22 شخص دیگر را به فهرست اجنت‌های خارجی اضافه کرد. منتقدان چنین رفتار مقامات را سرکوب رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی در روسیه می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه روز 29 سپتامبر گفت که طرح‌های مدیازون، زون پروا و اوید اینفو را بر روی خط اجنت‌های خارجی شامل کرد. مرکز فرهنگ آلمانی و اروپایی در نیژنی نوگوراد و مرکز آموزش گندر در ولایت ایوانوو نیز اجنت‌های خارجی نامیده شدند. علاوه بر این بر روی خط اجنت‌های خارجی نام 22 نفر از جمله چند از هماهنگساز محلی سازمان مستقل گالاس وارد گردیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون اجنت خارجی را در روسیه محکوم کرده آن را یک واسطه دیگری فشار به گروه‌های مستقل نامیده است. و فعال مدنی و یکی از تنقیدگران حکومت ترکمنستان دورسلطان تگانوا که در ترکیه دستگیر شده بود از بازداشتگاه موقتی شهر استانبول آزاد کرده شده است. تگانوا را نصف روزی 29 سپتامبر بعد آن آزاد کردند که وکیل دفاعش اسناد ضروری را پیشنهاد نمود. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری وحدت یک زن 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های بیرون از تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند علیمه کمالوه در منطقه‌های زیر نفوذ داعش در افغانستان جنگیده است. کمالوه در دادگاه به بی‌گناهی‌اش پافشاری کرد و گفت هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو نجنگیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهری وحدت روز 30 سپتامبر صادر شد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت علیمه کمالوه با شرکت در جنگ‌های کشور های دیگر گناهکار دانسته شد. کمالوه 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی ادا میکند. گفت دادرس یک روز پیش دادستان برای این ساکن شهری وحدت 15 سال حبس طلب کرده بود. علیمه کمالوه در سخن آخرین خود در دادگاه گفت بی‌گناه است و از شوهرش اطاعت کرده با فریب او به افغانستان رفت. او چند دفعه از دادرس خواست به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد کند. در شرایطی که شوهر کمالوه کشته شده است و شاهدان دیگر دسترس نیستند، تصدیق درستی گفته های او و هم عیبنامه رسمی غیر امکان است. پیوندان علیمه کمالوه گفتند از حکم دادگاه ناراضی‌اند و از روی آن به زینه بالای شکایت میبرند. شیرعلی کمالوف پدر علیمه روز 3 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت دخترش برای ساختن زندگی نو در تاجیکستان کوشش کرد، اما او را زندانی کردند. شیرعلی کمالوف گفت
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش منو شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقین سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد با این مادری چهار فرزند فرزندان رو که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن.
پیشتر برادر علیمه کمالوه بر رادیوی آزادی گفته بود این ساکن شهری وحدت همراه شوهرش پرویز سنگوف اول به سوریه و از آنجا به افغانستان رفتند، ولی یک گفتگو به خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که کمالوه نه در سوریه بلکه در افغانستان در منطقه زیر نظارت داعش بوده است. بر اساس یک مکتوب وکیل دفاع علیمه کمالوه، او ماه نوامبر سال 2015 با شوهرش از روسیه اول به شهر باکوی آذربایجان و سپس به ایران رفته است. بنابراین نامه آنها مدت 2 هفته در ایران مانده، بعد گرفتن روادد یا ویزای افغانستان به شهر کابل و از آنجا با ماشین به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفتند. ولایت ننگرهار از منطقه‌ای است که گروه تندروی دولت اسلامی در آنجا نفوذ دارد. در اینجا شاخه خراسان این گروه فعال است و مسئولیت چندین حادثه تروریستی را به عهده گرفته است. علیمه کمالوه روز 30 سپتامبر در دادگاه گفت بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش حجت‌های او را نابود کرد تا فرار نکند. به نقل او 7 ماه بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش در جنگ کشته شد و بر اساس قاعده‌های جاری کرده گروه تندروی دولت اسلامی 4 ماه و 10 روز در عده بود و نمی‌توانست از خانه بیرون برود. بعد سپری شدن این مهلت کمالوه دوباره شوهر کرده است. کمالوه و شوهرش یگانه شهروندان تاجیکستان نیستند که توسط مسیر آذربایجان، ایران، افغانستان به صف گروه داعش می‌پیوندند. محمد خوجایف ساکن ناحیه مسجد سال 2017 توسط آذربایجان، ایران به افغانستان رفته بود. از سال 2014 تا 2016 جوانان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به سوریه و عراق می‌رفتند. با شکست این گروه در خاورمیانه مسیرشان به سمت افغانستان تغییر کرد. طبق اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش در عراق و سوریه پیوستند. تعداد شهروندان تاجیکستان که به شاخه خراسان داعش در افغانستان پیوستند معلوم نیست. علیمه کمالوه با گناه شرکت در جنگ کشورهای بیگانه به زندان محکوم شد. ماده که پیشتر اساساً مردان را زندانی می‌کردند، او ماه ینوری سال گذشته با نوشتن نامه از مقامات تاجیکستان برای آزادیش از زندان پل چرخی افغانستان یاری خواسته بود. مقامات نگفتند که علیمه کمالوه کی به تاجیکستان آورده شد. نزدیکانش میگویند تنها ماه آگوست امسال از آوردن علیمه به تاجیکستان خبردار شدند. شیرعلی کمالوف پدر علیمه گفت
ما به یادم نیستم کی رفتیم، ما همه به همه جو فهمیدیم، همه را ما انا با همه کمک خلاش فهمیدیم، داوداو کردن ایسو سو کردن، امیر ما هیچ نمیدونستیم کی آوردین چیار ما نمیدونستیم.
ولی در قرار دادگاه شهری وحدت آمده است سنه اجرای جزا نسبت به کمالوه از 12 ایول سال 2021 حساب کرده شود. خود علیمه در دادگاه گفت در آغاز پرونده جنایی وکیل مدافع نداشت. همراه علیمه کمالوه 4 فرزندی او هم به تاجیکستان آورده شدند. نزدیکانش گفتند مقامات نورسان را به آنها نشان ندادند و در کدام یتیمخانه نگاه می‌دارند. تا این دم چند از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه ها در سوریه نگهداری می شوند. آنها چندین دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگرداند. مقامات وعده دادند که زنان را از کشورهای جنگ زده بر می گردانند، اما معلوم نیست که کی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واکنش به حذف برنامه‌های رشا توده به زبان آلمانی حکومت روسیه روز چهارشنبه 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام می‌دهد. در این باره من شهلا گلخوجه تفصیلات می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رویترز کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های رشا توده مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط در مورد بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کار خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی‌سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نهاد دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد در مقابل روسیه دسترسی به این کانال در روسیه را قسمان و یا کاملا محدود میکند. شرکت گوگل توکرون به این نامه پاسخ نداده است و واکنشی هم نکرده است. روسیه عین زمان تاکید کرد که ممکن است یوتیوب را مجبور کند همه قانون‌های این کشور را اجرا نماید و در صورت نقض قانون‌ها روسیه هیچ گذشته نخواهد کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت نشانه‌های بسیار آشکار و نقض قانون‌های روسیه وجود دارد و این تصمیم یوتیوب نمونه سنزور و پیشگیری از نشر معلومات از سوی رسانه ها است. وزارت کارهای خارجه روسیه نیز اعلام کرد که پیشنهادهای برای اقدام متقابل علیه یوتیوب و رسانه های آلمانی دریافت کرده است. مدیر بخش آلمان در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت مطرح کردن چوره‌های انتقام‌جویانه علیه روزنامه‌نگاران آلمانی کاملا نابجا است. حکومت روسیه در سال‌های اخیر فشارها بر شبکه‌های اجتماعی چون یوتیوب و فیسبوک را بیشتر کرده است. مسکو سال‌های اخیر بنابر نشر مطلب‌های غیرقانونی این شرکت‌ها را جریمه کرد و برای توییتر محدودیت‌های جاری نمود. حکومت آلمان ادعاهای روسیه درباره حذف برنامه‌ها به زبان آلمانی را تودی را رد کرد. سخنگوی حکومت آلمان روز چهارشنبه ضمن نشست خبری گفت این تصمیم یوتیوب بر اساس مقررات یوتیوب است. دولت آلمان و دیگر نهادهای رسمی کشور در این تصمیم هیچ دخالتی ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
لاید آستین وزیر دفاع آمریکا از سرنوشت خلبان‌ها و نظامیان افغان نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر انتقال به کشوری دیگری هستند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این خلبان‌ها را آمریکایی‌ها تمرین دادند و در بین آنها یک زنی حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لاید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگرس آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلایل‌های امنیتی از همه گونه شرح درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رایترز با تکیه به گفته های چند از این خلبان ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگه می‌دارند و آنها نگران آینده خود هستند. هنگام سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان ها از تاجیکستان مایوس شده است. لاید آستین گفت مسئله را می‌فهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان می‌گذارد تا کارها پیش روند. وکیل آمریکایی گفت ما در تاجیکستان یک خانومی را داریم که 9 ماهه باردار است. او خلبان ماست و ما باید برای بیرون آوردنش کمک کنیم. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند. عین زمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. قبلا بعضی از نظامیان افغان در تاجیکستان از دولت کانادا درخواست پناهندگی کرده بودند. شهر کابل روز 15 آگوست امسال به دست طالبان افتاد. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان در نیمه سالهای 90 قرن گذشته هم در افغانستان حاکمیت داشتند. در آن زمان حکومت طالبان را تنها پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب به رسمیت شناخته بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053959. کد 420 شماره 724 053959.
دادگاه شهر پنجکن لذیذ جورزاده یک ساکن دهی نکنات را پس از آشکار شدن جسد آویخته همسر و سه کودکش با جرمی به خودکشی رسانیدن بر اساس ماده 109 قسم 2 کادکس جنایی به 5 سال زندان محکوم کرد. یک منبع از دادگاه شهر پنجکن روز 28 آگوست برای رادیو آزادی محکوم شدن لذیذ جورزاده را تصدیق نمود ولی در مورد مجازات اطلاع نداد. من میرزانبی خلقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. فتولا نیازوف یک مسئول جماعت رودکی شهر پنجکن روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت لذیذ جورزاده به 5 سال زندان محکوم شد. وی افزود جورزاده همچون شوهر شهلا شریف و پدر 3 فرزند در مناقشه خانوادگی که به مرگ آنها انجامیده است دست ندارد و یک چوپان بود و در خانه تقریبا نبود میگوید. او
من بعد همه واقعه ها ما اونها رو شناخته گرفتم بیتن چی گفتی زهنه برادرم و خوهرم و خویلم و عذاب نکنسته بردن بیتن که خیر عب شد رفت اکن چی کار میکنیم اکن شد من جواب میکنم بیتن همه خیلی گفته است.
ظهورالدین شرافوف وکیل مدافع لذیذ جورزاده به رادیو آزادی گفت قضیه زیر حمایش در دایره قانونگذاری جاری صورت گرفته به 5 سال زندان محکوم شد و افزود پرونده لذیذ جورایف قسمان به قانون عفو شامل می شود. پرونده مذکور با ماده 109 قسم 2 یعنی به خودکشی رسانیدن با راه تهدید، معامله بی‌رحمانه یا پس‌زنی منتظم شأن و اعتبار شخص جبریده یا اینکه در حق نابالغ صادر شده باشد با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال را پیش بینی میکند. فتولا نیازوف معاون رئیس جماعت رودکی به رادیو آزادی گفت وقتی که پرونده لذیذ جورزاده در بررسی دادستانی بود از مردم درباره آداب و رفتار او معلومات جمع نموده خصلت‌نامه مثبت پیشنهاد کردند. وکیل مدافع و هم نمایندگان دادگاه و دادستانی پنجکن به سوال تا کجا در درخت آویختن کودکان و همسرش دست دارد و مساعدت کرده است پاسخ ندادند و تا هنوز سببی اصلی به مرگ کشانیده شدن این خانواده پنهان مانده است. ریاست کارهای داخلی سوخت خبر داده بود که در ماه اپریل سال روان جسد آویخته شهلا شریف و 31 ساله و 3 کودکش محمد جان 6 ساله، شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماه را پیدا نمودند و یک روز بعد از این حادثه 11 اپریل لذیذ جورزاده شوهرش بازداشت شد. ساکنان دهی نیکنا در شهر پنجکن روز 10 اپریل در موضع کول کولک 4 جسد را یافتند که بعد درخت ها آویزان بودند، در حالی که وزارت کارهای داخلی حادثه را خودکشی نامیدند. ساکنان نیکنات میگویند که این زنی جوان زاده شهر دوشنبه بوده، چند سال پیش عروس خانواده جورایف ها شده است. همدهگان زندگی آیله را میانه حالانه تصویر کرده گفتند در یک حول چند خانواده زندگی میکردند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. درباره نتیجه های مسابقه انتخابی در گروه های بی و سی که در دوشنبه برگزار شد، من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اول دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند که یک تاش از پنالتی یا جریمه 11 متری بود. بازی کاملا در نیمه میدانی میزبانان گذشت. فوتبالبازان تاجیک بر رقیب پرقوت و پرتجربه خود نتوانستند مقابلیت نشان دهند. آنها در تمام جریان بازی به سوی دروازه مهمانان یگان بار ضربه هم نزدند. دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان سیارا سعید و چندین مراتبه توپ‌های از مسافه‌های نزدیک زده بازیگران ویتنامی را برگرداند، وگرنه حساب از این هم کلانتر می شد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروهی بی تیم مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد به دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. به این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروهی بی غالب شد. ویتنامی ها در دو بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام باری 13 هم به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخب تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپ‌هایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 را خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت صیرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود
و ما کوشش میکنیم که بازی ما با مثل بازی هایی که دسته های پرقوت میکنند با همون دسته ها مانند کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزیا در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزیا در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزیا همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو ای بهترینو برای عشق تو با که دویدون بالی تو میام بگو دنبالی تو دنبالی تو میام بگو حالا کجایی تو برای تو بیخانو من از تمام جانو بی تو نتانو برای عشق تو تا که دوی دنبالی تو میام بگو دنبالی تو دنبالی تو میام بگو حالا کجای تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو
دنبال کی زمانه
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. اولین نشر جدول مسابقه های بازی های 19 تابستان آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، از جانب تشکیل کنندگان رسما معرفی شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، برنامه بازی های 19 آسیایی 40 نمود و 61 رویه ورزشی را در بر می گیرد. انتظار می رود در دوام 15 روزی بازی ها 482 مجموعی مدال ها سپرده می شود. بازی ها باید 4 روز پیش از مراسم افتتاح 6 سپتامبر با مسابقه فوتبال مردانه آغاز شوند. اولین مدال ها در یک چند نمودی ورزش از جمله شناوری، پنج حربه معاصر، قایقرانی و گیمناستیکی بدیهی روز 11 سپتامبر تقدیم می گردند. مسابقه های کمانوری و شناوری در روز آخرین بازی ها 25 سپتامبر برگزار خواهند شد. ورزش سبک با 48 مسابقه از نمود ورزش سرمدال خواهد بود. شناوری از 41 مسابقه و کمانوری از 33 مسابقه عبارتند. سازمان دهندگان ادعا میکنند که نشر اول بر اساس شماره تخمینی داوطلبان اساس یافته است و میگویند که نیت دارند نسخه نهایی را پیش از بازی ها در سال آینده نشر کنند. در آخری سال روان در هنگژو مسابقه های سنجشی آید به ورزش سبک، بسکتبال، قایقرانی، شناوری، ویلاسیپیدرانی، تیراندازی، رگبی، تنیس روی میز، جودو و تایکواندو برگزار می شوند. زمنان هنگژو پس از پیکین در سال 1990 و گوانژو در سال 2010 سیوم شهری چین خواهد بود که میزبان بازی های آسیایی می شود. در مسابقه امسال قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار می شود، همه شرکت کنندگان از تشخیص حتمی کووید 19 می گذرند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 29 سپتامبر خبر داد و افزود:
در این مسابقات در رشته سامبوی ورزشی بین مردان و زنان و سامبوی رزمی یعنی که صورت میگیرد. بار اول در چمپیونات جهان همه ورزشکاران از معاینه یا از تشخیص کووید 19 میگذرند تا که در این مسابقات با یگان علت یا یگان بیماری یعنی که گرفتار نباشد.
با گفته آقای عبداللهیف، فدراسیون بین المللی سامبو فیاس نظامنامه مسابقه قهرمانی جهان را نشر کرد که در آن گفته می شود هر اشتراک کننده نکم از 48 ساعت تا پرواز در کشور خود باید تست کووید 19 سپارد. تست دوم یک روز قبل از مسابقه و تست سوم یک روز پیش از پرواز از تاشکند سپاریده خواهد شد. به اطلاع مصاحبی ما در قهرمانی سامبوی جهان در تاشکند اشتراک 12 ورزشکار در نظر است.
دسته جمهوری تاجیکستان در این مسابقات با هیئت سامبوی ورزشی در هیئت پورا 7 نفر و در سامبوی رزمی با شماره 5 نفر که شرکت می‌ورزند. در هیئت دسته تاجیکستان خوشقدم خسروف، ظفر علیمشویف، همروز رجب و چند دیگران ورزشگران نامزدهای هستند که در این مسابقات شرکت خواهد ورزید.
داوری درجه بین المللی محمود عبداللهیف گفت که پیش از قهرمانی جهان سامبوچیان تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت تاتارستان که روزهای 2 و 3 اکتبر در شهر قزان دایر می‌گردد اشتراک خواهند کرد.
در این مسابقات دسته تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک آنها در نظر است و آنها این حال آمادگی میگیرن چی در دوشنبه چی در مسکو در مشق تمرینی و نتیجه های ورزشکاران برای اشتراک در این مسابقات یعنی که ضرور است، چون که می توانیم گفت که در این مسابقات بازیگران ما در کدام صف قرار دارند.
بنیاد جایزه های قهرمانی سمبوی جهان در تاشکند مقرر شده است. مبلغ عمومی 231 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای مدال طلا 4 هزار دلار، برای مدال نقره 3 هزار و برای مدال برنجی 2 هزار دلار مقرر گشته است. این اولین مسابقه قهرمانی سمبوی جهان خواهد بود که قوازمایی ها از روی 7 درجه وزنی میانی مردها، 7 وزن میانی بانوان و 7 وزن آید به سمبوی رزمی در عموم 21 مجموعی مدال ها صورت می گیرد. سال 2020 قوازمایی ها از روی 27 وزن دایر گردیده بود. روزهای 26 و 27 سپتامبر در قهرمانی جهان 2021 اوید با فوتزال که در لیتوا جریان دارد 4 بازی دور چهار یک نهایی برگزار شد و از روی نتیجه های چهار یک فینال دسته های منتخب برزیلیا، ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا به دور نیمه نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی مراکش، روسیه، ایران و اسپانیا مسابقه را ترک می کنند. ضمناً 5 سال پیش در فینال قهرمانی فوتزال جهان 2016 در کولومبیا دسته های منتخب روسیه و ارجنتینا بازی کرده بودند. ارجنتینی ها غالب آمده قهرمانی جهان شدند. حالا این دسته ها در مرحله چهارک نهایی قهرمانی جهان 2021 رقابت کردند. در زمانی اساسی و اضافه حساب مساوی 2-2 شد. غالب از روی سلسله پنالتی معین گشت. منتخب ارجنتینا با حساب 5-4 غالب آمد. در چهارک فینال دیگر برزیلیا مراکش را مغلوب ساخت. برزیلی ها توانستند تنها یک گل زنند. در دقیقه 11 هم رودریگو با ضربه مستقیم جریموی توپ را به نشان رساند. روز 27 سپتامبر دو بازی دیگری چهارک نهایی برگزار شد. منتخب قزاقستان تیم ملی ایران را با حساب 3-2 شکست داد. در بازی دیگری دور چهارک نهایی دسته های پرتغالیا و اسپانیا رقابت کردند. زمانی اساسی دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. در زمانی اضافه پرتغالی ها قوی تر بودند و با حساب 4-2 پیروزی به دست آوردند. همین طریق در نیم فینال برزیلیا و ارجنتینا، قزاقستان و پرتغالیا بازی می کنند. بازی برای جای سوم و فینال قهرمانی فوتزال جهان 2021 روز 3 اکتبر در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان که در بازی آخرینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ملی ویتنام با حساب بزرگ 0-7 شکست خورد، از حق شرکت در قسم نهایی مسابقه محروم گشت. بازی دور سوم و آخرین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2022 در گروه بی میان تیم های ملی تاجیکستان و ویتنام شام چهارشنبه 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. ویتنامی ها در نیمه اول دیدار 2 گل و در نیمه دوم 5 گل به ثمر رسانیدند. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه گروه بی تیم مالدیو را با حساب 4-0 شکست داده بود. منتخب ویتنام باشد با دروازه دسته مالدیو 16 گلی بی جواب زد. با این ترتیب منتخب ویتنام با 6 امتیاز در گروه بی غالب شد. ویتنامی ها در 2 بازی به دروازه رقیبانشان 23 گل زده، از دروازه خود گل سر ندادند. منتخب ویتنام بار 13 هم به قسم نهایی جام آسیا راه خط گرفت. ولی منتخبی تاجیکستان باشد با 3 امتیاز و تناسب توپ‌هایش 4-7 دوم شد و نتوانست وظیفه در نزد دسته گذاشته به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه خط گرفتن را اجرا نماید. ضمناً منتخبی تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک نکرده است. امانشاه سعادت صایرف مربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 با کم تجربگی فوتبال باز دختران تاجیک در مسابقات بین المللی بستگی دارد. وی افزود
این گونه بازی‌ها رو ما باید بسیار تر گذرونیم، برای اگر ما خواهیم که دسته یکچینی ما اگر به یک زینه بلندتر براید، ما باید با دسته‌های پرقوت‌تر بازی کنیم، مهارت بازیگران رو بهتر و خوبتر کنیم، ملکه و مهارت زمان رو برداریم و در آینده و ما کوشش میکنیم که بازی ما به مثل بازی‌هایی که دسته‌های پرقوت میکنن با همون دسته‌ها مانندگی کنیم.
دسته منتخب زنانه اندونزی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه سی که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید غالب آمد و به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. منتخب اندونزی در بازی دوم مسابقه انتخابی دسته سنگاپور را با حساب 1-0 شکست داد. بازی اول نیز با همین حساب به نفع اندونزیگی ها خاتمه یافته بود. همین طریق فوتبال بازنان اندونزی همچون غالب گروه سی به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2022 راه خط گرفتند. بازی های دور 21 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 25 و 26 سپتامبر برگزار شدند. در بازی مرکزی این دور تیم استقلال دوشنبه در سفر بر دسته استرافشن شهر استرافشن با حساب 1-0 پیروز شد و موقعیتش را در جدول مسابقه با 51 امتیاز در جای اول مستحکم تر نمود. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 4-2 غلبه کرد. خوجند با 41 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. کلوب مرکزی ورزشی ارتشی وزارت مدافع تاجیکستان به دروازه تیم دوشنبه 4 گلی به جواب زد. هر 4 گل را فتح‌الله فتح‌اللهیف به ثمر رسانید. او به رادیوی آزادی گفت
برای این بازی ما خیلی خوب تیاری داده بودیم، چی قوت داشتیم چی مهارت داشتیم امروز نشان دادیم. مقصد ما یک چیز بود که ما همین باید سه خواب بیریم، چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم.
کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 33 امتیاز موقعش را در زینه سوم نگه داشت. دسته فیزکند ناحیه واسه در سفر بر تیم اسخطه خوجند با حساب 1-0 غلبه کرده از منطقه خطر ترک لیگ عالی رها یافت. در بازی میان دسته های ختلان و روشنی کلوب میزبانان بختری ها با حساب 2-1 غالب آمدند. بازی های دور 22 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2 و 3 اکتبر برگزار می شوند. روز شنبه روشن با دوشنبه، کوکتاش با اسخط، ختلان با استرافشن و روز یک شنبه فیزکند با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و استقلال با خوجند بازی خواهند کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
درود بینندگان گرامی، اخبار آزادی رو با توزه های تاجستان و جهان منظور شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. در شهری وحدت یک زن تاجیک رو برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است.
من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد.
وزیر قدبوری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد می خوابند. پاداش برای خدمت و یا چگونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند.
پروفسور دکتر ای 4 تا دیپلم داره، نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشیم که میره اخیص ما بگیرم، ما کجا میرم چکو میکنم میگیرمش.
دادگاه شهری وحدت یک جوان زن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ‌های خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه علیما کمالوا به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ دویش جنگیده است. خود کمالوا در دادگاه گفته است هیچگاه در حیات گروه‌های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامور رجب یوسفی و نگاره فضل الدین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافعه به دست آوردند.
حکم دادگاه شهری وحدت در نسبت علیما کمالوا امروز 30 سپتامبر اعلام شد. بر اساس قرار دادگاه، کمالوا 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه علیما کمالوا ثابت شده است، ولی خود علیما کمالوا در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراهی او به افغانستان برود. علیما کمالوا گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان با توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت های او را سوزان و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالوا چند مرتبه از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. علیما کمالوا در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پلیس شرقی گذراند و در این مدت چند مرتبه با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن با او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی اند و از بالای آن به زینه کساسیون شکایت خواهند برد.
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریب شوهرش کجا رفته بود در این کار غلطی رفت، شوهرش من شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیکی این تاجیکستان باید ارزو حواس آمد، ولی مادری 4 فرزند فرزندان که باید ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شده.
علیما کمالوا 31 سال داشته، به گفته نزدیکانش سال 2003 با یک ساکن شهر وحدت آیله‌دار شد و 2 سال بعد برای کار به روسیه رفتند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها علیما کمالوا نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در حیات کدام گروه بوده است. معلوم نیست که علیما کمالوا کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادرس ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 ایل سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او در خبردار شدند.
همین ما انا با همه کمک خلاص فهمیدیم داودا گفتند ایسو سکنه امیر ما هیچ نمیدونیم کی آوردن چوری ما نمیدونیم.
بعد پیدا شدن گروه تندروی دولت اسلامی، ده ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسمان به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در حیات این گروه تندرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در حیات گروه تندروی دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه ها نگهداری می شوند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل الدین، آزادی شهر وحدت.
در همین همین حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند از سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه میشود که در مرز با تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشت در پیش است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند بعد از تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند.
اینم تو روزگار است، اینم تفلاس است، اینم سرپناه نداری، سر از دیباز است، شو اینا خنک میخورند.
در نوارهای تازه که پناهجویان به رادیو آزادی ارسال کرده اند دیده می شود کودکان در زمین های خشک زندگی میکنند. میگویند که بعضی هاشون بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند، حتی از نوار برداری خود هراس دارند و میگویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند.
چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادن، در خانه ما در آمدن، نفرای ما را بردن.
در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و دارواری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتری خانواده های پناهجویان که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازت ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی.
آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید.
برنامه را ادامه میدیم. مقامات ولایت ختلون ساکنان یک بنا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بنا اویله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها میگویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه میمانند و گوشه برای شنیدن حرفشان نمییابند. همکاران ما با شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند.
جایزه، افتخارنامه و عکس های سیمرود حاتموف، آوازخوان خادمی خدمت نشان داده تاجیک که همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روز پیش فوتید و این عکس ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات با آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند.
خوبی ساشتون خالی کنید، روز 29 خالی کنید، مجبوری خانه کشیده میگیره. این خانه را برای پدرم، برای خدمتش رئیس ولایت داده بودم. وزی با مادرم هم برام تئاتر کار میکردم، همجا برومدن مادرم هم نفقه
یکی بسیار عذاب دادم. فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدانند که با کدام اساس خانه را از آنها میگیرند.
وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را تحفه کردن، وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه تحفه دادن و گرسه کشیده میگیرند، همینش را حیران شدم.
در این بینا که 50 خانه دارد 20 خانواده آگاهی‌نامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند.
پولی نداریم کوارتیر بشینیم، پولی نداریم خونه بخریم.
این زنی بازنشسته همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم های پدگوگی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند.
جانو همون سال اینستوت اومده افتاد چی کم بودی دارین قبل زنی خیزونده شون مده که من خیسته افتاد که ما خونه نداریم. و دانشو میگه میگه خیزونده هم مایل سر گفته که اول نمی پروفسور خونه میتیم. خیزونده سر مکشو میریم چکو میکنیم که ناوگونم همون دادن که به خیزینه خونم.
همسری پروفسوری تاجیک میگوید چون این رفتاری مقامات به احترامی و قدر نکردنی کاری اهلی زیا و معلمان است.
49 سالی کاری دارم. در سوهای معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیتی بود. این نامزد داره، کارمند شایسته جمهوری است. پروفسور دکتر است. 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشیم که میرم اخدسی ما بگیرم. ما کجا میرم؟ چکو میکنو میگیرمش؟
در این بنا در عموم کارمندان سابق حکومت، اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند.
هم ما را همین که بجان آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم کجا رویم. بیگزو بدادی ما رستن بیگزو ما غیر قانونی هست، خدمتی نیست. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود را.
از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی هستند و از این رو آنها به دادگاه مراجعه کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند، امری که می تواند ده ها نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه های پیشکی آزمایشی واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراک و دارواری پیشنهاد کردند. شرکت فایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایشان نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب میباشد. کمرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم میکند.
این زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسان از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه های تا 5 ساله هم مناسب است.
من با خوشحالی زیاد اعلان می کنم نتیجه های اولیه را به دست آوردیم که نشان می دهد بعدی واکسینه بدن کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان می دهد.
mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age.
فایزر با کودکان مقدار کمی واکسینه و سه یکی آن را داده است که نورسان و کلان سالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است.
Despite the smaller dose in the smaller children,
با وجود مقدار اندک در کودکان واکسین عین کلان سالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی رو میبینیم که برای محافظت از بیماری کافی است.
هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی کند و یا کمتر می کشد، اما نوع دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است.
به خصوص به سبب سرایت نوی دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است، اما بیماری مشکل آفر است.
علاوه بر این، آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکان از 5 تا 11 ساله هم مثل کلان سالان باید دو دفعه واکسینه بگیرند و گاهی مثل کلان سالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خرد نورسان پس از واکسین به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسین برای کودکان طلبگار زیاد می‌یابد. مایا هوبر 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش ها شرکت کرده است. مادرش نیشه گندی طبیب است.
مرگ انسان ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای اویله ما وحشت انگیز بود و هست.
این اویله نمی داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد، ولی خودش می داند که بعد گرفتن واکسینه چی کار می کند.
اولین کاری که می کنم به خانه همه دوستانم می روم و شب با آنها می مانم.
و والنتینا کازاکوو یک منصبدار وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که بعد 30 سپتامبر پلیس حق دارد موجودان غیرقانونی را از روسیه براند. یونی امسال پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان درباره تمدید بود و باشی موقت موجودان را در روسیه تا 30 سپتامبر امضا کرده بود. تا آخر این ماه شهروندان خارجی که برای در روسیه ماندن اساس قانونی نداشتند میبایست بود و باش خود را قانونی گردانند. مقامات روسیه موجودان را آگاه کردند که مهلت قانونی گردانی بود و باششان امروز. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی انجام یافت. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی میتونید دریافت کنید و گزارش ها را در آزادی ویدیو ببینید. من شما از اون رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکش.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
سلام خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه از تاجکستان و حکومت طالبان که نظارت بر افغانستان را به دست دارد خواست راههای از بین بردن شدت وضع در سرحد را جستجو کنند. الکسی زایتسف معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی روسیه روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجکستان و طالبان نگران است و افزود آغاز اقتباس درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها می رسد. ما دعوت می کنیم که دوشنبه و کابل راههایی برای هر دو جانب مناسب حل افزار را بیابند. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان آخری هفته گذشته با نشر چند عکس در توییتر خبر داد که به ولایت تخار هممرز با تاجکستان هزارها نیروی لشکری منصوری را فرستادند. جانب تاجکستان در جریان سفر رئیس جمهوری امام علی رحمان به ولایت بدخشان چند روز پی هم با اشتراک سربازان و افسران و تکنیک های حربی گشت نظامی برگزار کرد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا از سرنوشت خلبان‌ها و نظامیان افغان اظهار نگرانی کرد که در تاجیکستان منتظر برده شدن به کشور دیگرند. این خلبان‌ها را آمریکایی‌ها آموزش دادند و در بین آنها یک زن حامله هم بوده است که باید به زودی تولد کند. 143 خلبان و نظامی افغانستان بعدی به دست طالبان افتادن کشور خود به تاجیکستان گریختند. لوید آستین در این باره هنگام سوال و جواب در کنگره آمریکا روز 29 سپتامبر سخن گفت. مقامات تاجیکستان با دلایل‌های امنیتی از همه گونه شهر درباره نظامیان افغان خودداری میکنند. هفته گذشته خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های چندی از این خلبان‌ها نوشت که آنها را در یک آسایشگاه کوهی نگاه می‌دارند و آنها از آینده خود نگرانند. هنگامی سوال و جواب وکیل جمهوری خواه آستین سکات گفت از تأخیر در بیرون آوردن خلبان‌ها یا پیلات‌ها از تاجیکستان مایوس شده است. لوید آستین گفت مسئله را می‌فهمد و آن را با وزارت کارهای خارجی آمریکا در میان می‌گذارد تا کارها پیش روند. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست دارد اعلان کرده است نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، ولی همزمان ناباوری به وعده های طالبان زیاد است. پرزیدنت پیشینی فرانسه نیکولای سارکوزی به یک سال زندان محکوم شده است. دادگاه روز 30 سپتامبر او را به صرف غیرقانونی مبلغ در معرکه انتخاباتی سال 2012 گناهکار دانست. بنا به تفتیشات سارکوزی برای دوباره انتخاب شدن به منصب رئیس جمهوری از مبلغ معین کرده قانون تقریبا دو برابر بیشتر خرج کرده و همزمان کوشیده است آن را پنهان کند. سارکوزی این اتهام را رد کرده ادعا نموده است که مسئول مالی معرکه انتخاباتی اش نبود و از خرج زیاد در آن درک ندارد. وکیل مدافع پرزیدنت پیشین گفت که از روی حکم شکایت میبرند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه بهار امسال به تلاش دریافت اطلاع محرمانه از دادگستری دادگاهی بازنگری فرانسه گناهکار شده بود. نیکولای سارکوزی از سال 2007 تا 2012 پرزیدنت فرانسه بود. مسئولان شرکت آمریکایی اپام گفتند مردی که اولی هفته از طرف نیروهای امنیتی بلاروس در جریان حمله به خانه‌اش در مینسک کشته شد کارمند آنها بود. اپام در این باره 30 سپتامبر به خبرگزاری رویترز اطلاع داد ولی جزئیات نداد. همچنین شرکت گفته است گزارش رسانه‌ها را درباره شهروند آمریکا بودن این مرد تصدیق کردن نمی‌تواند. کمیته دولتی امنیت بلاروس روز 28 سپتامبر گفت که مامورانش یک مرد 31 ساله را کشته، همسر او را دستگیر کردند. مقامات درباره این شخص معلومات نداده، تنها گفتند او تروریست بود، اصطلاحی که ماموران امنیت بلاروس اکثرا نسبت به اعتراضگران و مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو استفاده میکنند. مقامات امنیتی بلاروس گفتند این مرد پس از تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی کشته شد. تصدیق مستقلانه این اظهارات وجود ندارد، از جمله آیا این شخص به سوی نیروهای امنیتی واقعا هم تیر خالی کرده است یا نه. حکومت روسیه نام 3 رسانه معروف و 22 شخص دیگر را به فهرست اجنت‌های خارجی اضافه کرد. منتقدان چنین رفتار مقامات را سرکوب رسانه‌های مستقل و جامعه شهروندی در روسیه می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه روز 29 سپتامبر گفت که طرح‌های مدیازون، زون پروا و اوید اینفو را بر روی خط اجنت‌های خارجی شامل کرد. مرکز فرهنگ آلمانی و اروپایی در نیژنی نوگوراد و مرکز آموزش گندر در ولایت ایوانوو نیز اجنت‌های خارجی نامیده شدند. علاوه بر این بر روی خط اجنت‌های خارجی جنامی 22 نفر از جمله چند از هماهنگسازی محلی سازمان مستقل گالاس وارد گردیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون اجنت خارجی را در روسیه محکوم کرده آن را یک واسطه دیگری فشار به گروه های مستقل نامیده است. و فعال مدنی و یکی از تنقیدگران حکومت ترکمنستان دورسلطان تگانوا که در ترکیه دستگیر شده بود از بازداشتگاه موقتی شهر استانبول آزاد کرده شده است. تگانوا را نصف روزی 29 سپتامبر بعد آن آزاد کردند که وکیل دفاعش اسناد ضروری را پیشنهاد نمود. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت یک زن 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های بیرون از تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند علیمه کمالوه در منطقه‌های زیر نفوذ داعش در افغانستان جنگیده است. کمالوه در دادگاه به بیگناهی‌اش پافشاری کرد و گفت هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو نجنگیده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم دادگاه شهر وحدت روز 3 سپتامبر صادر شد. دادرس خیرالله حبیب‌الله‌زاده هنگام قرائت حکم گفت علیمه کمالوه با شرکت در جنگ‌های کشور های دیگر گناهکار دانسته شد. کمالوه 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی ادا میکند. گفت دادرس یک روز پیش دادستان برای این ساکن شهر وحدت 15 سال حبس طلب کرده بود. علیمه کمالوه در سخن آخرین خود در دادگاه گفت بیگناه است و از شوهرش اطاعت کرده با فریب او به افغانستان رفت. او چند دفعه از دادرس خواست به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد کند. در شرایطی که شوهر کمالوه کشته شده است و شاهدان دیگر دسترس نیستند، تصدیق درستی گفته های او و هم عیبنامه رسمی غیر امکان است. پیوندان علیمه کمالوه گفتند از حکم دادگاه ناراضی‌اند و از روی آن به زینه بالای شکایت میبرند. شیرعلی کمالوف پدر علیمه روز 3 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت دخترش برای ساختن زندگی نو در تاجیکستان کوشش کرد اما او را زندانی کردند. شیرعلی کمالوف گفت
برای که فرزند ما برای چی نرفته بود، برای مثال انا فریبی شوهرش قدی رفته بود در این کار غلطی رفت شوهرش من و شوهرش رفت من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد مثال شوهرش اینا فوتی ده خودش تاقید سرسان و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد دیکی این تاجیکستان با یک ارزو حواس آمد با این مادری 4 فرزند فرزندان رو که با یک ارزو حواس آمد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن.
پیشتر برادر علیمه کمالوه و رادیوی آزادی گفته بود این ساکن شهر وحدت همراه شوهرش پرویز سم گفت اول به سوریه و از آنجا به افغانستان رفتند، ولی یک گفتگو به خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که کمالوه نه در سوریه بلکه در افغانستان در منطقه زیر نظارت داعش بوده است. بر اساس یک مکتوب وکیل دفاع علیمه کمالوه، او ماه نوامبر سال 2015 با شوهرش از روسیه اول به شهر باکوی آذربایجان و سپس به ایران رفته است. بنابراین نامه آنها مدت 2 هفته در ایران مانده، بعد گرفتن روادد یا ویزای افغانستان به شهر کابل و از آنجا با ماشین به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رفتند. ولایت ننگرهار از منطقه‌ای است که گروه تندروی دولت اسلامی در آنجا نفوذ دارد. در اینجا شاخه خراسان این گروه فعال است و مسئولیت چندین حادثه‌های تروریستی را به عهده گرفته است. علیمه کمالوه روز 3 سپتامبر در دادگاه گفت بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش حجت‌های او را نابود کرد تا فرار نکند. به نقل او 7 ماه بعد رسیدن به جلال آباد شوهرش در جنگ کشته شد و بر اساس قاعده‌های جاری کرده گروه تندروی دولت اسلامی 4 ماه و 10 روز در عده بود و نمی‌توانست از خانه بیرون برود. بعد سپری شدن این مهلت کمالوه دوباره شوهر کرده است. کمالوه و شوهرش یگانه شهروندان تاجیکستان نیستند که توسط مسیر آذربایجان، ایران، افغانستان به صف گروه داعش می‌پیوندند. محمد خوجایف ساکن ناحیه مسجد سال 2017 توسط آذربایجان، ایران به افغانستان رفته بود. از سال 2014 تا 2016 جوانان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی به سوریه و عراق می‌رفتند. با شکست این گروه در خاورمیانه مسیرشان به سمت افغانستان تغییر کرد. طبق اطلاع رسمی حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف داعش در عراق و سوریه پیوستند. تعداد شهروندان تاجیکستان که به شاخه خراسان داعش در افغانستان پیوستند معلوم نیست. علیمه کمالوه با گناه شرکت در جنگ کشورهای بیگانه به زندان محکوم شد. ماده که پیشتر اساساً مردان را زندانی می‌کردند، او ماه ینوری سال گذشته با نوشتن نامه از مقامات تاجیکستان برای آزادیش از زندان پل چرخی افغانستان یاری خواسته بود. مقامات نگفتند که علیمه کمالوه کی به تاجیکستان آورده شد. نزدیکانش میگویند تنها ماه اوگوست امسال از آوردن علیمه به تاجیکستان خبردار شدند. شیرعلی کمالوف پدر علیمه گفت
ما به یادم نیستم کی رفتیم، ما همه جو همه جو فهمیدیم، همه را ما انا با همه کمک خلاش فهمیدیم، داوداو کردن ایست و سو کردن، امیر ما هیچ نمیدونستیم کی آوردیم چیاری ما نمیدونستیم.
ولی در قرار دادگاه شهر وحدت آمده است سنه اجرای جزا نسبت به کمالوه از 12 ایول سال 2021 حساب کرده شود. خود علیمه در دادگاه گفت در آغاز پرونده جنایی وکیل مدافع نداشت. همراه علیمه کمالوه 4 فرزندی او هم به تاجیکستان آورده شدند. نزدیکانش گفتند مقامات نورسان را به آنها نشان ندادند و در کدام یتیمخانه نگاه می‌دارند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌های در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند. گروه دیگر زنان بعد از شکست داعش به دست نیروهای کرد افتیده در اردوگاه ها در سوریه نگهداری می شوند. آنها چندین دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگرداند. مقامات وعده دادند که زنان را از کشورهای جنگ زده بر می گردانند، اما معلوم نیست که کی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واکنش به حذف برنامه‌های رشا تودی به زبان آلمانی حکومت روسیه روز چهارشنبه 29 سپتامبر تهدید کرد که ممکن است کانال یوتیوب را بندد و در نسبت رسانه‌های آلمانی نیز چاره‌های همسان انجام می‌دهد. در این باره من شهلو گلخوجا تفصیلات می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رویترز کانال یوتیوب روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه‌های رشا تودی مقررات این شبکه درباره نشر معلومات غلط در مورد بیماری کووید 19 و بحران کرونا ویروس را نقض کرده است. اما وزارت کار خارجه روسیه این تصمیم یوتیوب را حمله بی‌سابقه بر رسانه‌ها خوانده است. نهاد دولتی نظارت کننده فعالیت رسانه‌ها در روسیه گفت در نامه به شرکت گوگل مالک یوتیوب خواستار بیکار کردن این محدودیت شده است و اگر یوتیوب به این درخواست پاسخ ندهد در مقابل